رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي
رب سبحانك
رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
راديو معرف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
به کمند سر زلفت نه من افتادم و که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز تا شوی در ملک عرفان پاک باز پاکبازی چون که تو آموختی خرمن هرچه تعلق سوختی
عرفان اسلامی
مرا در منزل جانان جمع عشقون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی بهمل ها
که بربندی بهمل ها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درجه دوم ذکر که عنوان منزل 47 رو به خودش اختصاص داده ذکر خفیست که در برابر ذکر جلی و ذکر ظاهره خواجه عبدالله انصاری درباره این درجه از ذکر چنین می فرماید و درجت ثانیه از ذکر الخفی و هو الخلاص من الفتور والبقاء مع المشهود ولزوم المسامره یعنی درجه دوم ذکر ذکر خفی است که در باطن و مرتبه قلبی انسان سالک صورت میگیره و در زبان و ظاهر او ظهور و بروزی نداره در حقیقت ذکر خفی ذکر قلبی است که با دوام حضور در محضر حق تعالی و مراقبه سالک نسبت به حق تحقق پیدا می کند خداوند جل و علا در آیه 205 سوره اعراف می فرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، یعنی پروردگارت رو در درون و باطن خودت یاد کن بر اساس تضرع و زاری و خوف و حراس از عظمت و بزرگی او، و بدون آن که این ذکر را با قول و سخن آشکار کنی. آنگاه می فرماید بالغدو و الاصال، یعنی زمان این ذکر هم صبح ها و عمدتاً بین طلوعین یا وقت طلوع خورشید، و شبها و عمدتاً بین غروب خورشید و عصرگاه که نزدیک به غروبه. و بعد می فرماید ولا تکن من الغافلین، یعنی این وقتها رو به غفلت به سر نبر و خودت رو از زمره غافلان خارج کن. آنچه که در این آیه شریفه ملفت نظر است چند امر است. امر نخست اصل ذکر و یاد پروردگار است، اون هم در درون و در باطن و بدون آن که بروز زبانی و قولی داشته باشه، یعنی ذکر قلبی یا همون ذکر خفی لازم نیست که آشکار بشه و لباس قول و ورد و ذکر زبانی رو به خودش بگیره. این امر نخست. امر دوم این است که این ذکر و یاد قلبی و درونی لازم است همراه با تضرع و خوف و حراس از عظمت و بزرگی حق باشه. یادی این چنین در انسان ایجاد تحول میکنه و تأثیر داره. تضرع یعنی زاری دل، گریه باطن، و در حقیقت خود رو به زیر پستان ملکوت بردن و از پستان ملکوت شیر انس و محبت و عشق را نوشیدن. چون تضرع از ریشه زرع، زرع به معنای پستان گوسفند یا گاو هست که تعدباً در زبان عربی در برابر سدی است، که سدی برای انسان به کار میره و زرع برای گوسفند و گاو، و تضرع به معنای نزدیک شدن و بهره مند شدن و پناه به زرع بردن است و چسبیدن است و آویزان گشتن است. تضرع الظل یعنی سایه جمع شد و به جایگاه اصلی خودش برگشت. بنابراین تضرع یعنی انسان سالک الالله پناه ببرد به خداوند و خود رو به او نزدیک کنه و او بشود پناه و ملاذ انسان و انسان به او وصل شود و آویزان گردد. و البته چون این جایگاه و این پایگاه با عظمت، با جلال، با هیبت، آدمی باید در دلش احساس حراس داشته باشه و بدوند که شخص حقیری چون او دارد به حقیقت عظیمی چون حق نزدیک میشه، و این امر امر عادی و معمولی نیست که شخص با اون به طور معمول و عادی کنار بیاد. مدهوشی اولیاء الهی رو ما باید مد نظر بیاریم. صعقه‌ای که به اونها دست میداده در برابر جلال حق باید بیاد بیاوریم تا حقیقت این تضرع و خیفه رو بفهمیم. در مناجات شعبانیه و اوج این مناجات است که داعی به درگاه الهی عرضه می دارد الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدای من از تو کمال انقطاع به سوی تو رو درخواست دارم و میخوام من رو از کمال انقطاع بهره مند کنی. و انر ابصار قلوب بنا بضیاء نظرها الیک، چشم دل ما رو با نور و ضیاء نظر و نگاه به خودت منور کن. حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، چشم دل ما رو به نوعی و نحوهی قرار بده که بتوند حجاب‌های نورانی رو بدرد و نهایتاً به معدن و جایگاه عظمت بار یابد. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، روح‌های ما به عز و نفوذ ناپذیری قدس و پاکی و طهارت تو آویزان بشه. الهی اجعلنی ممن نادیته فعجابک ولاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا. خدای من را از کسانی قرار بده که تو آنها را فرا خوانده ای و آنها نیز تو را اجابت کرده اند و تو نیز آنها را مورد ملاحظه و نگاه خودت قرار داده ای و آنها هم تحت تأثیر این نگاه و این ملاحظه دچار صعقه شدن و از خود بی خود شدن و تو با آنها در سر و باطن به مناجات پرداخته ای و سرگونه با آنها سخن گفته ای و آنها نیز آشکارا برای تو عمل نمودند. این معارف و این معانی حاکی از این حقیقت است که رجوع به خدا و تضرع به جانب او و پناه آوردن به درگاه او میبایست با این گونه احساسها همراه باشه که با عظمت و جلال و جبروت حضرت حق تناسب داشته باشه. لذاست که حق تعالی می فرماید وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. و اما امر سوم که اون هم ملفت نظره این است که باید وقت این ذکر، وقت این تضرع و وقت این خوف و حراس درونی صبح باشه نزدیک طلوع آفتاب و یا شب هنگام باشد نزدیک غروب آفتاب. رمز و رازش هم این است که خورشید یادآور و تمثل خورشید حقیقته ولی زا محکوم به حکم خورشید حقیقته. و همون گونه که با طلوع خورشید همه جا روشن میشه، کارها، سازندگیها، آباد کردنها، جنب و جوشها شروع میشه، با طلوع خورشید حقیقت هم همه عالم رو نور و روشنایی و ظهور فرا میگیره و موجودات در این فضا رخ می نمایند و ظاهر می شن و هر کدام به کار خودش می پردازه و به کمال مناسب خودش می رسه. و همان گونه که با غروب خورشید همه جا را تاریکی فرا می گیره و کارها، سازندگی ها، آباد کردن ها، جنب و جوش ها همه متوقف می شه، با غروب خورشید حقیقت هم از زندگی بشر و از زندگی کسرات خلقی همه عالم رو تاریکی و خفا و ظلمت عدم فرا میگیره و تمام موجودات سر به جیب عدم فرو میبره و به کتم عدم میره. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. لذا شخص سالک الله که میخواد ذکر قلبی داشته باشه و به درگاه خداوند تضرع و زاری درونی داشته باشه، میبایست موقع طلوع خورشید و غروب خورشید این کار رو پیاده کنه تا مناسبت زمانی هم او رو کمک کنه و با این حقیقت همراه کنه و تأثیر ذکر رو در وجود او چند چندان و مضاعف کنه.
ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.
باری خداوند آیه 205 سوره اعراف رو با این جمله ختم می کند: ولا تکن من الغافلین، که فلسفه مطالبی است که در آیه مزبور مورد تأکید قرار گرفته. ولا تکن من الغافلین یعنی از غافلان مباش، که هم مبدع خودش رو از یاد برده و هم معاد خیش رو. صبح ها موقع طلوع خورشید بیاد مبدع خودت بیافت، و همانطور که در زندگی سوری و ظاهری و دنیایی از نور خورشید سوری و ظاهری بهره مند میشی، در زندگی معنوی و باطنی و اخروی خودت هم از نور خورشید حقیقت که فیضش عامه و هیچ حد و مرزی نداره بهره بگیر و جانت را و روحت را و باطنت را این گونه منور و روشن و احیا کن. و همچنین موقع غروب خورشید بیاد معاد خودت بیافت و ببین همانطور که این زندگی ظاهری و سوری و دنیای تو با غروب خورشید تاریک میشه و کارها تعطیل میشه، در زندگی معنوی و باطنی و اخروی خود متوجه این حقیقت باش که تو بالاخره باید به سوی او بازگردی و این حدود و این اوضاع و این خصوصیات رو از دست بدی. اینها رو باید اینطوری ارزیابی کنیم که یادآوری کردن و مرور کردن است که مایه غفلت زدایی است و موجب آن است که انسان از زمره غافلان و بی توجهان به مبدا و معاد خارج میشن و به دین صورت مشمول رحمت الهی و غفران خداوند واقع میشن. که رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین، رحمت خدا بر اون کسی باد که بفهمد و بدوند که از کجا آمده و در چه موقعیتی قرار داره و سرانجام به کجا خواهد رفت. کسی که به مبدا توجه داره و از معاد غافل نیست و متوجه وضعیت کنونی خودش هم هست و میدوند که الان او بر دوش ملکوت سواره و روزی او رو پیاده میکنند، این شخص مرحومه، از رحمت خدا برخورداره. و متقابلان کسی که از مبدا خودش غفلت کرده و به معاد هم بیتوجهه و از موقعیت فعلی خودش هم غافله، این شخص ملعون است، مطرود است و از رحمت خدا به دور است و فرسنگ ها راه فاصله داره. لذا خداوند در پایان آیه یاد شده می فرماید ولا تکن من الغافلین. اونگاه حق تعالی در آیه بعد میفرماید ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. که این آیه مشتمل بر سجده مستحب و مندوبه. کسانی که از نعمت حضور برخوردارن، ان الذين عند ربك، کسانی که از نعمت حضور برخوردارن و خود رو در محضر حق جل و علا مشاهده میکنن، هیچگاه از بندگی خدا استکبار نمیورزن و همواره در مسیر عبودیت خدا گام برمیدارن و او رو از هر گونه نقص و عیبی مبرا میدونن و در برابر عظمت و بزرگی او سجده میکنن. مفهوم این آیه این است که همه استکبارها و گردنکشیها و سرباز زدنها و عدم خضوع در برابر حق همه و همه معلول این امر است که انسان خود را در محضر حق نمیبینه و از نعمت و حضور برخوردار نیست، بلکه دچار غفلت، نسیان، فراموشی است. لذا انسان اگر میخواد همواره بندگی خدا کند و در مسیر اطاعت و تسلیم گام بردارد، میبایست ذکر قلبی رو جدی بگیرد و آینه دلش رو متوجه به خدا کنه و هرچه بیشتر از غفلت و نسیان فاصله بگیره. حضور و توجه را جایگزین غفلت کنه و ذکر و یاد خدا را جانشین فراموشی و نسیان، و الا در غیر این صورت گرفتار عبودیت نفس میشه، مبتلای به عبودیت شیطان و طاغوت میشه و در مسیر اطاعت و تسلیم نفس و شیطان و طاغوت قدم بر میداره. لذا در برخی از آثار چند چیز رو مانع ذکر قلبی دانستند که یکی از آنها غفلته و یکی دیگر از موانع ذکر قلبی آرزوهای دور و درازه که دست نایافتنی است. امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روایتی می‌فرماید: ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوى و طول الامل. ای مردم، من بیشتر از همه از دو چیز بر شما ترس دارم و می‌ترسم. یکی پیروی از هواست و دیگری آرزوهای دور و دراز. اونگاه امام در تعلیل این دو می‌فرماید: فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق. این که گفتیم اتباع و پیروی از هوا باید ازش اجتناب بشه و امام امیرالمؤمنین از این امر بر انسانها و مؤمنین میترسه، به خاطر این است که کسی که به دنبال هوای نفسه بیاد خدا نیست، خدا رو فراموش میکنه و حق رو فراموش میکنه. چون پیروی از هوا راه حق رو مسدود میکنه و نمیذاره آدمی به دنبال حق باشه و نمیذاره انسان از خدا و مبدأ و خالق خودش یاد کنه. و این را هم که گفتیم آرزوهای دور و دراز باید مورد اجتناب قرار بگیره، به خاطر این است که کسی که به دنبال آرزوهای دور و درازه، از مرگ و آخرت و معاد و رفتن به جانب حق غافل میشه و یادش میره که قبر و قیامتی هست، یادش میره که مرگ و رفتنی هست، این شخص گرفتار این بلا و این مصیبت میشه. و تمام مصیبت های انسان از همینجا شروع میشه. تمام بدبختی های انسان از همینجا نشأت میگیره، یعنی از خدا غافل شدن و از معاد غفلت کردن. معلمان اخلاق همواره به متعلمان خودشون توصیه میکنن که دو چیز رو فراموش نکنند، یکی خدا و دیگری مرگ، یعنی مبدأ و معاد. یکی دیگه از موانع ذکر قلبی توجه به کسرات خلقی است که قرآن از آن به تکاثر تعبیر میکنه. الهاکم التکاثر، تکاثر شما رو از خدا بیخبر کرده، از خدا غافل ساخته. تکاثر یعنی جعل الواحد کثیرا، وقتی که شخص امر واحدی رو که واحد است کثیر قرار میده میگوین تکاثر الشیعه. حق هم یکیست، وحده وحده وحده، و این کسرات خلقی متاسفانه رهزن انسان میشن که انسان توجه به اون حقیقت داشته باشه. اینها حجاب میشن و انسان رو از خدای واحد حق که با همه است و در همه جا حضور داره غافل میکنه. همه چیز رو مییابد ولی خدا رو گم میکنه. همه چیز در نظر او جلوه و بروز و ظهور داره ولی خدا در نظر او هیچ جلوه و هیچ بروز و هیچ ظهوری نداره. لذا شخص باید خودش رو از این کسرات منصرف کنه و از خلق به سوی حق سفر کنه تا حق برای او جلوه کند و همواره حق مد نظر او قرار بگیره. ان شاء الله تعالی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. مراد می بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا،
سر سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است،
مایی.